الرحمن الرحيم. تقسيم البحث والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته. گفتیم که تقسیم ایشون مسائل علم اصول را با تقسیم قدما فرق میکند. اونی که در معالم و قوانین و رسائل و کفایه و الان در این تقریرات مراجعی که فعلا وجود دارد، اون یه تقسیمی است برای علم اصول، اصلا یه منهجی است، یه طریقی است، یه اسلوبی است و اسلوب ایشان یه اسلوب دیگری است. منتها مطالب و مسائل تقریبا عین همون مسائله، منتها فرقش در کیفیت و بیان و منهجه درس و بحثه. ولی ایشون فرمودن که مسائل علم اصول به اولین تقسیمی که باش برخورد میکنیم اینه. مسائل علم اصول دو قسم، بعضی از مسائل علم اصول موجب علم، بله هر همشون موجب علم به وظیفه شرعیه میشد، موجب تحدید عملی، تحدید موقف عملی تجاه احکام شریعت. این که موقف عملی ما را بدانیم به برکت علم اصول، موقف عملی ما را در فقه بدانیم ها به برکت علم اصول، این دو قسمه. گاهی در اثر اینه که چون علم به خود حکم پیدا کردیم، از این جهت موقف عملی ما مشخصه در مقابل احکام شریعت، یک قسم. قسم دیگر اینه که نه، با اینکه خود حکم در عالم غموز و جهل و ابهام باقی مونده، مع ذلك ما از یه راه دیگری موقف عملی من رو علم پیدا میکنیم، علم به موقف نه علم به حکم شرعی. این دو قسم، و به همین اعتبار مسائل علم اصول هم دو قسم میشه. بعضی مسائل علم اصول موجب علم به خود حکم شرعی میشه، از این جهت موقف عملی من رو تعیین میکنیم. اینه اسمش میذارن به نام ادله محرزه. گاهی اینه که از علم اصول ما نمیتوانیم علم به خود حکم پیدا کنیم، فقط علم به موقف عملی تنها پیدا میکنیم، علم به وظیفه ظاهری پیدا میکنیم که وظیفه ما چیه، ولیکن با اینکه خود حکم مشکوکه، حکم الهی. اینه میگن اصول عملی. این همون چیزیست که قبلا هم میگفتن علما که مسائل علم اصول یا بحث از ادله میکنن، عوضی ادله شما بگو امارات، بحث از ادله و امارات میکند، یا بحث از اصول عملیه. فعلا اصول عملیه را کنار میذاریم، فعلا بحث ما در ادله، ادلهی که تعبیر کرد ایشون فرمود محرزه، بحث میکنیم از ادله محرزه. نصف علم اصول بحث از ادله محرزه، حالا تا بعد نصف دیگرش ممکنه بحث از اصول عملیه باشه، یا کمترش بحث از اصول عملیه باشه. خب پس یک قسمتی از علم اصول عبارت است از بحث از ادله محرزه. ببینیم در ادله محرزه چند تا بحث میاد، ملتفتیم؟ خب اول باید خود مسئله ادله محرزه رو تقسیم کنیم. میفرماد ادله محرزه دو قسمه، یا دلیل عقلیه یا دلیل شرعی. خوب توجه کن چه عنوان خوبی آورد که چندین مسئله مسائل و چندین باب علم اصول رو تحت این عنوان داخل کردیشان. دلیل محرز یا شرعیه یا عقلی. اولا بحث کنیم از دلیل شرعی. چند جهت بحث دارد؟ از سه جهت در دلیل شرعی، از سه جهت بحث کنیم. اولا بحث کنیم این دلیل شرعی به چی دلالت دارد، که علما میگفتن به نام مباحث الفاظ یا ظواهر، به چی دلالت داره، نه به چی معنا ظهور داره. این اول بحث از دلیل شرعی. دوم بحث کنیم که آیا این دلیل از معصوم صادر شده یا راوی درو گفته، که بحث علما بحث میکردن از حجیت خبر واحد. ما همه اونها رو تحت عنوان بحث از دلیل محرز. دلیل محرز گفتیم دو قسمه دیگه، دلیل محرز شرعی و دلیل محرز عقلی. حالا دلیل عقلیش اونیست که علما به نام ملازمات عقلی نام برد. خب ما نگفتیم اونجا هم در اصول مظفر هم میگفتیم که بهتر این بود که اینو اسم برد به نام دلیل عقلی. خب بس دلیل در مسائل علم اصول دو جور دلیل ما میخواییم تربیت کنیم، بار بیاریم، یا دلیل محرز
بله در قسمت ادله محرزه دو جور دلیل در علم اصول ما تربیت میکنیم و به دست میاریم، یا دلیل محرز شرعی یا دلیل محرز عقلی. اعم از این که این دلیل شرعی یا دلیل عقلی مفید قطع باشد یا مفید قطع نباشد. خب اگر مفید قطع بود دیگه جای بحث باقی نمیمونه، میشه مفید قطع و حجیت قطع را هم دیروز خوندیم در درس گذشته، گفتیم که حجیت قطع ذاتیه، فقط بحثی که میماند در دلیل شرعی اون دلیل شرعیه که مفید قطع نباشه، خبر از واقع میدهد منتها مفید ظنه نه مفید قطع، موجب علم به حکم شرعی بعد از حجیت میشود، و الا مادامی که این ظن را شارع حجت قرار نداده مفید علم نیست بلکه مفید ظنه. اگر شارع گفت این ظن ندارم من به منزله علم قرار دادم، اون وقت این دلیل شرعی ناقص میشه مفید علم، تا مفید علم وجدانی نه بلکه مفید علم تعبدی. پس ما دیدیم که در تقسیم ایشان بحث حجیت خبر واحد، بحث حجیت ظهور و مباحث الفاظ کلا مباحث دا. تمام اینها تحت یه عنوان بحث میشه، اون عنوان چیه؟ بحث از دلیل شرعی. بحث از دلیل شرعی تارتن از اصل دلالتش میکنیم که ظهورش چیه، تارتن از این که آیا این دلالت حجت یا نه که بحث از ظواهرشه، حجیت ظواهر، تارتن بحث از این میکنیم که این دلیل شرعی است معصوم صادر شده یا صادر نشده. و حالا که شما دیده بودین در سبک قدیم مباحث الفاظ در اول علم اصول بود، درست یعنی؟ مباحث الفاظ اوامر و نواهی و اینها همش در اول علم اصول بود. بحث حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد در قسمت دوم علم اصول بود، بعد از آن که داخل تقریبا داخل اصول عملیه می شدن اون وقت بحث می کردن از حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد. ایشون می فرماید این بلا مبرره، این وجهی نداره، برای اینکه بحث از حجیت خبر واحد مربوط میشه به دلیل شرعی، بحث از حجیت خبر واحد و ظواهر هم مربوط میشه به دلیل شرعی، بحث از این که خود این دلیل ظهور در چی داره اینم بحث میشه از دلیل شرعی. پس هر سه تای اینها تحت یک عنوان داخله به نام بحث از ادله محرزه. بعد اینا که تمام شد نوبت میرسه به اصول به دلیل عقلی. نگفتیم ادله محرزه دو قسمه، اون وقت دلیل عقلی رو هم باید یه مقدار بحث کنیم که چیه و کجای و وجود دارد یا وجود نداره. ولی زامی فرماید که تقسیم بحث اینجا سر دراهی ها اول مطلب باید که آن ملتفت باشه کیفیت ورود ایشون در علم اصول و کیفیت تبویب ایشون که مسائل علم اصول را ایشون چجور تنظیم و تبویب کرده. تقسیم البحث و دلیل المحرز، کل علم اصول دو قسم بود، یا دلیل محرز بود یا اصل عملی. خب دلیل محرز چند قسمه؟ می فرماد و دلیل المحرز فی المسئله الفقهیه، دلیلی که احراز می کند در مسئله فقهیه، یعنی احراز می کند خود حکم شرعی را. این دلیلی که ما ای رو باید در علم اصول مهیا کنیم، بایش احکام فرعیه را احکام فقهیه را استنباط کنیم، علم بایش پیدا کنیم. این دلیل محرز در مسئله فقهیه سواء کان قطعیا، چی این که این قطعی باشد، مثلا خبر متواتر یا نص قرآن، اینا خب دلیل قطعیه، اولا یا این دلیل محرز قطعی نباشه. علا کل دلیل محرز چند قسمه؟ بگو دو قسم. کدام دو قسمه؟ الاول الدلیل الشرعی، دلیل شرعی، و نعنی بهی و قصد میکنیم ما به دلیل شرعی کل ما یصدر من الشارع، هر اون چیزی که از شارع صادر شده باشد، مما منتها از اون اموری باشد که له دلالت علی الحکم الشرعی، که برای اون چیزی که از شارع صادر شده یک نوع دلالت بر حکم شرعی باشه. چون گاهی بعضی چیزا از شارع صادر میشد مربوط است به خلقت آسمان و زمین، آیاتی که در قرآن مربوط به امم گذشته، مربوط به عذاب، مربوط به قیامت، مربوط به اصول دین، خب اینا ارتباط به حکم شرعی نداره. اینا را ما در علم اصول به نام دلیل شرعی یاد نمی کنیم. مقصود ما در علم اصول از دلیل شرعی اون چیزیست، اون کلامی که از شارع صادر شده باشد و در ارتباط با احکام فقه باشد، راجع به روزه و نماز و خمس و زکات و حج و جهاد و الى آخر. ولذا این قید میکنه، میفهم کل ما یصدر من الشارع مما له دلالت على الحکم الشرعی، دلالت بر حکم شرعی داشته باشه. و یشتمل ذلك، و مشتمل این دلیل شرعی، نگفتیم دلیل محرز دو قسمه یا شرعیه، شرعی کدوم از کجاها پیدا میشه؟ میفهم مشتمل میشد بر کتاب کریم، آیات قرآن. خب از حضرت عالی سوال میکنم آیات قرآن دلیل شرعی یا دلیل عقلی؟ و میگیم این کلامی است که صادر از شارع، دلیل شرعی میشه و علی سنه و مشتمل بر سنته. اون وقت آقایون سوال کنن سنت چیه؟ خب آقایون کم و بیش با اصطلاح سنت آشنایی دارن، گرچه خود ما میگفتن سنت عبارت است از قول معصوم. چی اهل سنت؟ این اصل اصطلاح سنت الان هم سنی میگن، سنی میگن ماخوذی از همین ماده سنت. در اصطلاح علمای سنی سنت عبارت است از قول پیامبر، فعل پیامبر و امضاء پیامبر اکرم. فقط اینو میگن سنت. ولی سنی خود رو میگن ما سنیم. سنی یعنی چی؟ یعنی قول پیامبر، فعل پیامبر و تقریری و امضایی که از پیامبر اکرم صادر شده ماها قبول داریم و بهش عمل میکنیم. اینا رو میگن سنی، یعنی منسوبن بر این که اینها اخذ میکنن به سنت پیامبر اکرم. این اصطلاح سنت در پیش علمای اهل سنت و جماعت. ولیکن در مذهب شیعه چون که ما ائمه را هم واجب بگو اطاعه میدانیم، قول امام صادق را عین قول رسول اکرم میدانیم، کلهم نور واحد. از این جهت در اصطلاح پیش علمای شیعه سنت معنایش عام شد، عبارت شد از قول معصوم. عوض نبی میگیم چی؟ قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. همه اینها دلیل شرعی گفته می شود بر حکم الهی. خب توضیحش که خیلی لازم نباشه. قول معصوم حضرت می فرما سلو به ما امر می کنه، این میگن قول معصوم. فعل معصوم هم اینه، دیدیم که حضرت وضو گرفت، ما در مجلس نشسته بودیم، ما شک داشتیم که آیا در باب محض مثلا تمام پیش این جهت مواجهه سر همش مسحش واجبه یا یه مقداری هم اگر محض کردیم کافیه، نمیدانستیم، شک کردیم. دیدیم امام وضو گرفت و با یه انگشت مبارک مثلا محض کرد، این فعل امام بر ما بگو دیگه، قطعا حجته، قطع پیدا میکنیم که این حکم خدا همینه. خب اینه میگن فعل معصوم. تقریر معصوم هم عبارت از اینه، یک کسی آمد در اینجا نماز خوند در جلسه، امام هم حاضر بود، دیدیم که آقا سوره در نماز نخوند، نماز خوند بی سوره و امام هم ساکت شد. این سکوت امام دلیل بر اینه که این حکم شرعی، اگر این حرام بودی باطل بودی باید امام خوب وظیفه داشت در مقابل احکام شریعت. امام حافظ احکام شریعت، امام شارعه، شارع معنایش اینه که باید حفظ کند احکام شریعت. تنها وظیفه امام امر به معروف و نهی از منکر نیست، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه من و شما هم هست. پس امام چه خصوصیتی دارد در مقابل احکام شریعت؟ و اصلا بنیانگذار، حافظ و حامی شریعت. از اگر این کار حکم شرعی نبودی، حرام بودی، بر امام واجب بود که چیکار میکرد؟ بگو، رد میکرد، میگفت آقا اینجور نخون نماز، این نماز به سرت بخوره، این نماز به درد نمیخوره. این که نماز بی سوره را امام ساکت شده، سکوت امام دلیل بر امضایه، این نماز بی سوره را امضا کرده. امضا کرده یعنی چی؟ گیر کرد آقا، امضا کرده یعنی نماز بی سوره در شریعت صحیحه، حکم خدایه. اینه میگن تقریر معصوم. منتها شرایطی داره، بعد انشاءالله شرایطش رو بیان میکنم. در هر شرطی و در هر شرایطی امضای امام، سکوت امام دلیلی بر حکم شرعی نمیشه. شرایطی داره که امام امکان رد برایش داشته باشه و این عملی که از آقا انجام گرفته در مرعا و مسمع امام باشه، و الا امام توی این اتاق باشه، بنده توی اون اتاق هرچی نمازی باطل بخوانم، اینجا دیگه خود امام بناست که امام به حسب ظاهر با ما برخورد کنه، درسته یا نه؟ نه به علم غیب، به حسب ظاهر خود امام ملتفت نیست دیگه، متوجه نیست که من چی جور نماز خواندم. اینجا سکوت امام دلیل بر این نیست که اون عملی که من در اون اتاق انجام دادم حتما مطابق با حکم بگو شریعت باشه. اینه که تقریر شرایطی داره، شرایطش رو انشاءالله بعد بیان میکنیم. ثانی، دوم از دلیل محرزه که در علم اصول بحث می شود، الدلیل بگو عقلی و نعنی بهی. و ما این دلیل عقلی همون است که در اصول مظفر و در جاهای دیگر به نام ملازمات عقلیه می خوندیم. حالا از شما سوال کنم آقا، بینکم و بین الله، با این کیفیتی که ایشون با هم مسائل علم اصول را با هم مربوط کرده، این تقسیم بهتر یا اون تقسیمی که اونها کرده بود؟ گرچه در واقع و در روح همشان یکیه، اون هم از ملازمات عقلیه بحث میکنن، اینجا هم از ملازمات عقلیه بحث میکنن. ولی نامگذاری این ملازمات عقلیه به دلیل عقلی که منسجم بشد با دلیل شرعی و هر دوتا داخل بشد در دلیل محرز، این خب کیفیت و سهل چیزش آسانه. الثانی الدلیل العقلی و نعنی به و قسم میکنه ما به دلیل عقلی قضایای آنچنانایی را که درک میکنه اون قضایا را عقل، و از راه درک عقل اون قضایا را سبب میشه که ما قد پیدا کنیم به حکم شرعی. اون قضایا را در علم اصول بحث میکنیم که همچه قضایایی داریم که عقل ما از راه اون قضایا قطع به حکم شرعی پیدا کنه. اون قضایا عبارت است از ملازمه، اگر عقل ما ملازمه را دید از راه ملازمه قطع به حکم شرعی پیدا میکند. ندیدم که میگم نه اینجا دلیل عقلی وجود نداره. و یمکن ان یستنبط از درک اون قضایا حکم شرعی. اون قضایا یادت نره، اون قضایا عبارت است از ملازمات. ملتفت شدی؟ اگر ملازمات را در خیلی جاها عقل ما درک کرد از راه ملازمه قطع پیدا میکند به حکم شرعی، و الا اگر ملازمه نباشد تا عقل ما عینه که ملازمه را به چشمش نزند از راه دیگر امکان ندارد عقل ما حکم شرعی را درک کنه. وجهش هم پر واضحه. چرا امکان ندارد؟ برای اینکه خب شارع اونجا جعل کرده در عالم بالا، ما هم که بنده خاک نشین خاکساری هستیم، خب پرده غیب هم جلوی چشم ما را گرفته، جبرئیل هم که به ما نازل نمیشه، ما از چه راهی بتوانیم درک کنیم که خدا اونجا چی جعل کرده؟ میتوانیم؟ بگو عقلت رو با کار بینداز، بگو خمس باید پنج یک واجب باشد بهتره، یا چار یک واجب باشد، یا شش یک واجب باشد، زکات ده یک واجب باشد، یا یازده یک. ما چی میدانیم؟ خب هرچی شاره اونجا جعل کرده عقل ما دسترسی بهش نداره. پس چجور میشه؟ باید اگر ما بخوایم علم پیدا کنیم باید خود شاره بر ما بیان کند، یا آیه باشد یا روایتی باشد یا سنتی باشد، بالاخره از یه چیزی ما علم به اون چیزی که اونجا شار پیش خودش جعل کرده ما بهش علم پیدا کنیم. اما عقل خود را به کار بیاندازیم بدون این که آیه و روایت و بیانی از خود شریعت باشد، محاله، ما نمیتونیم علم پیدا کنیم. ما چی میدونیم شار اونجا 5 تا حکم جعل کرده یا 10 تا یا 50 تا؟ اینه که عقل ما ابتداعا دسترسی نداره. اما اگر عقل ما ملازمه را درک کرد، این ملازمه یه عینکی میشه ذره‌بین. ذره‌بین میگن چی میگن آقا؟ اون که خیلی دور را نشان میده. چی؟ دوربین؟ تلسکوپ. تلسکوپ؟ خب اگر عقل ما درک کرد ملازمه عقلیه را، این ملازمه عقلیه یه تلسکوپی میشه مستقیما لوح محفوظ را میبینه بدون اینکه اشاره بیان کنه در آیه و روایه، فقط از راه ملازمه میتونه. حالا بعد انشاءالله تفصیلش رو بیان میکنیم. و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، و امکان داره این که استنباط شود از اون قضایای عقلی، از اون ملازمات عقلیه حکم شرعی. مثل چی؟ کل قضیه العقلیه القائله، یه نمونه کوچک مثل قضیه عقلی که قائل است به این که ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، وجوب ذل مقدمه مستلزم است، ملازمه دارد با وجوب مقدمه. خوب توجه کردین ها؟ شاره یه ذل مقدمه ای را بر ما واجب کرد و راجع به مقدمهش قسم حضرت عباسی شاره اصلا چیزی بیان نکرده. خب ابتداعا برخورد کن، خب شما به چی قد داری به چی شک داری؟ بگو گیر کرده آقا، قد داریم که ذل مقدمه را مولا واجب کرده به دلیل این آیه، آیه دلالت کرده یا روایت دلالت کرده، اما شک داریم که مقدمهش هم واجبه یا واجب نیست. راجع به مقدمه چیزی بیان نکرده، و ایلو بیان کند که از محل بحث خارج میشه، هر دو تا با بیان شرعی ثابت میشه. راجع به مقدمه شک میکنیم، خدایا مقدمه را شارع واجب کرده باشه یا واجب نکرده باشه. رجوع میکنیم به عقل من، ببینیم عقل ما ملازمه و تلازم میبیند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یا تلازم نمیبیند. خب هر دو تا ما به عقل من مراجعه کردیم، شما عقلتان دید که ملازمه میبیند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب، شما فورا قطع به حکم دومون پیدا میکنیم با وجوب مقدمه. از شما سوال کنیم به چه دلیل ذل مقدمه به چه دلیل واجبه، میگن به دلیل آیه. ملتفت شدی؟ آیه آمده گفت ذل مقدمه واجبه، به مقدمهش به چه دلیل واجبه، میگن از باب ملازمه عقلیه من کشف کردم اون مولایی که مقدمه را واجب کنه، ذل مقدمه را واجب کنه، حتما مقدمهش رو هم واجب کرده. اون وقت شما فتوا میدین که هم ذل مقدمه واجبه و هم مقدمه. راجع به وجوب ذل مقدمه دلیل شما دلیل شرعی آیه، راجع به وجوب مقدمه دلیل شما دلیل عقلی این ملازم، اما عقل من ملازمه نمیبینه. عقل من وقتی ملازمه ندید پیش من ثابت نیست که مقدمه را شارع واجب کرده. من در رساله هم فتوا میدم که فقط تنها ذل مقدمه واجب. اینه میگن دلیل عقلی، قضایای عقلیه. استلزم ایجاب مقدمتی و القسم الاول ينقسم بدوره. قسم اول که همون چی باشد آقا؟ فعلا دلیل عقلی رو بذارن کنار تا بعد نوبتش برسه. اول در علم اصول ما شروع میکنم از دلیل شرعی. والقسم الاول ينقسم بدوره الى نوعين، بدو نوع تقسیم میشود. احدهما الدلیل الشرعی اللفظی. دلیل شرعی هم دو قسم دیگه، گاهی لفظیه مثل قول معصوم، گاهی غیر لفظیه مثل امضای معصوم. امضا سکوت، سکوت که لفظ نیست. خب از آقا سوال کنم سکوت لفظه یا نه؟ میگه آقا سکوت لفظه. سکوت لفظه یا غیر لفظ آقا؟ با اینکه سکوت امامم دلیل میشه، پس این سکوت رو چی اسمشه؟ چی بذاریم آقا؟ بگو باریکلا. حالا شدین با ما موافق، سکوت امام دلیل شرعیه، بر حکم شرعی دلیل میشه، ولیکن این سکوت رو نمیتونیم اسمش بذاریم دلیل بگو لفظی، باید اسمش بذاریم دلیل غیر لفظی. پس در دلیل شرعی دو قسم شد، دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی. هر کدامشو باید یه مقداری مختصر بحث کنیم ازش. والآخر الدلیل شرعی غیر لفظی کفعل المعصوم. خب به جا آورده مولا این عمل را انجام داده، خب انجام دادن که لفظ نیست، عمله. و تقریر معصوم، تقریر یعنی امضا، امضایی که سکوت کاشف از امضا بوده، و الا امام قلم را در دست نگرفته که پای ورقه امضا کرده باشه، حرف نزده، سکوت کرده، این سکوت را ما امضا میگیم ها. غیر لفظی که فعل المعصوم و تقریر المعصوم ای سکوت امام ان فعل غیرش، یک کسی به جا آورده زراره یا عمل را انجام داده و حضرت هم چیزه نفرموده، کش میکنیم که اون عمل زراره حتما صحیح بوده، قطع به اون حکم شرعی پیدا میکنیم. به نحوی یدل علی قوله، به نحوی که دلالت کند علی قبوله، این سکوت امام طوری باشد که کاشف باشه از این که این عمل زراره را امام قبول داره. قبول داره یعنی حکم شرعی، چون امام حجت خدایه، امام معصومه، پس نمیگه و قبول نمیکند مگر حکم الهی را. و فی القسم الاول بکلا نوعیه، و در قسم اول که همون دلیل شرعیه چی باشد آقا؟ دلیل شرعی باشد به هر دو نوعی، چی لفظی چی غیر لفظی، نحتاج الى ان نعرف به هر دو دلیل، دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی، در هر کدامش از سه جهت نیازی به بحث داریم. خوب توجه کن، از سه جهت نیازی به بحث داریم. کدام سه جهت؟ اولا دلالت و دلیل شرعی. خب آیه که خیلی نیازی به بحث بله در جهت اولش، در آیه هم نیاز داریم. اول آیه آمد خیلی خوب گفت اقیم الصلاه. خب ما باید بحث کنیم این اقیم الصلاه دلالت بر چی داره؟ ظهوری در وجوب داره، ظهوری در استحباب داره، یا اقیم الصلاه معناش اینه که بخوابیم؟ چیه؟ باید ما دلالتش رو تشخیص بدیم یا نه؟ یعنی معنا و ظهورش رو تشخیص بدیم یا نه؟ این همون چیزی است که علما میگفتن به نام مباحث الفاظ. اون مباحث الفاظ رو کلا در این قسمت داخل میکنیم. اولا دلالت الدلیل الشرعی، این دلیل شرعی آیه ای هست یا روایه ای هست، امام فرموده سلو، ما ببینیم سلو دلالتش عوضی دلالت، شما بگو ظهورش چیه. ولی در باب عوامل بحث میکنیم که صیغه افعال ظهوری در چه دارد، یعنی دلالتی در بگو باریک الله. و انه علی ما ذا یدل، این سله بر چی دلالت میکند؟ بر وجوب، بر استحباب، یا به قول صاحب معالم هشت قول درش. اینا رو باید تشخیص بدیم که چیه دلالتش. یک، خب اولا دلالت و دلیل شرعی، و انه علی ما ذا یدل بظهوره العرفی، پیش عرف عام، پیش اهل سوق و بازار این زبان، اونایی که همش زبانش این زبانه، از اونها ببینیم که پیش اونها این صیغه افعال ظهوره بگو باریکلا. ای اول به نام مباحث الفاظ، تمام مباحث الفاظ را در این عنوان داخل کردیم. و ثانیا خب بعد از آن که ظهور صیغه امر اصله را فهمیدیم در قسمت اول، در قسمت دوم بحث میکنیم خب این ظهور را که فهمیدیم، کی گفته ظهور کلام امام حجته؟ اونی که بر ما ثابته، نص کلام امام بر ما حجته، اما کی گفت ظهور کلام امام حجت؟ بعد از آن که ظهور را تشخیص دادیم، باید ثابت کنیم که این ظهور، ظهور کلام مولا بر بنده حجت، ظهور کلام پدر بر پسر حجت، ظهور کلام شوهر بر شوهر بر خانم، بر خانم حجت. اینا رو باید ثابت کن. این همون بحثی است که علما در آخر علم اصول یا وسط علم اصول بحث میکردن به نام حجیت زوار. ما حجیت زوار را با خود مباحث الفاظ هر دو تا را در کنار همزه، اول میگیم این صیغه افعال ظهوری در وجوب دارد، پشت سرش میگیم کل ظهور باریک الله. ملتفه شدی؟ صغرا و کبرا پهلوی هم باشه و ایلو از هم دور شدن یه مقداری برای ما تشویش ایجاد میکنه که مبادا گم نشن ها. خوب ملتفه باشه آقا. و ثانیا حجیت تلک الدلاله و ذلک الظهور، آیا این ظهور و دلالت حجته یا نه، و وجوب تعویل علیه، آیا بر ما واجبه که اعتماد بهش بکنیم. اینم جهت دوم. جهت سوم آقا، این جهت سوم البته در قرآن قابل بحث نیست ها، فقط در روایات. خب بله، روایت را زراره نقل کرده از امام صادق علیه السلام، فرموده که قال صادق علیه السلام سلو، و ما هم ظهوری سلو رو فهمیدیم، بگو، و هم فهمیدیم که ظهور، ظهور کلام امام بر ما حجت. ولیکن از کجا بداریم این سلو خود کلام امام هست؟ لعل راوی دروغ گفته، لعل راوی خطا کرده. خب ما به چه دلیل ثابت کنیم که نقل یک نفر ثقه برای ما کلام امام را کشف میکنه، ثابت میکنه؟ این همون بحث است که علما به نام حجیت خبر واحد. اینم پهلویش باید بحث کنیم. و ثالثا صدور الدلیل من الشارع حقا، حقا این دلیل از شارع صادر شده یا راوی دروغ گفته؟ خب اگر این کلام راوی باشه برای ما یک فلس ارزش نداره، بانی که نه ما مقلد راویم، نه راوی بر ما واجب الاطاعه، نه راوی فرمانده ما، نه راوی مولای ما، یه مکلف او یه مکلفم ما، مو هر چی بگوید ما هم به او هر چی دلمون خواست میگیم. این پس قول زراره بر ما ارزشی، اون که بر ما ارزش داره واجب العمل کیه ها، به شرطی که این سلو کلام امام باشه. ما از که ما که اگر خود ما بودیم خدمت امام، بله نیازی به این بحث سوم نداشتیم، خود ما به گوش ما از امام شو. ولیکن الان تأسفش اینه، ما که نبودیم، دو نفر سه نفر واسطه، او از او و از او تا میرسه به امام. از کجا معلوم که این سه نفر هر سه تا بگو اینو باید ثابت کن که اگر عادل چیزی را از کسی نقل کرد، ما باید قبول کنیم که بله ای را همون شخص اول گفته و ای عادل درو نمیگه. اینم سوم. و من هنا، از اینجاست که کان البحث فی القسم الاول، بحث در قسم اول موزع است، تقسیم شده الى ثلاثه ابحاث وفقا لهذا تفصیلی که ما الان گفتیم. و دیدیم که این منهج با منهج قدیم خیلی فرق کرد. در منهج قدیم مباحث الفاظ در جلد اول در قسمت اول اصول حجیت ظواهر و حجیت خبر واحد در قسمت دوم علم اصول، بینما ایشان هر دو تا را در عرصه تا را در اول علم اصول بیان میکند. این یکی. فالبحث الاول فی تحدید الدلاله، در تشخیص ظهور، عوضی تحدید دلالت بگو تشخیص ظهور که باب اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و الی آخر مفاهیم همه اینها را این اول شامل میشود. والبحث الثانی فی اثبات حجیتی، که آیا این ظهور و این دلالت حجت یا حجت نیست. و الثالث کجا شد آقا؟ البحث ثانی فی اثبات حجیت، اون چیزی که له من دلاله، برای اون کلام این دلالت هست از این دلالت و ظهور. والبحث الثالث فی اثبات صدور اصل دلیل من الشارع، آیا این کلام راوی دروغه کی یا راستی راستی این کلام کلام امام، راوی دروغ نگفته.
حرکت تو به نظام لغوی مربوط به قانون لغت، قانونی که در علم لغت حکومت میکنه. تو این قانون باید ما معانی الفاظ را تشکیل این باری بخاره گریم که میشه با اتباره آقا این خاص بیدی با اتباره بنده اکتن با اتباره میگرسم تمام الفاظ و معانیش رو با اتباره بردیم با اتباره این کارای خود حضرت عالی الحمد دریانه اتباره بیدی سالی ندارم برسه به تو به نظام لغویه ها، این نظام هم که نظام قانونی لغت، که اون قانون هم قانونی هم باشه للدلالة برای دلالة. خب وقتی این جوره لما کانت دلالت دلیل نفی طابعی قانون لغت نجد من الغاجه، ما یادید این درستان داره خوبه ان نمحده امید کنیم آماده کنیم برای بحث در تشکیل جدود در برای دل بحث دلالات و قدر دلالات دیگه به دراست اجمالیه محیا باشه به تبلیغ بر رسمی اجمالی به طبیعت دلالت لغویه. یک دلالت لغویه چیه آقا؟ از کجا پیدا شده؟ به انوار بس چیه؟ اینا رو باید نمیداری؟ توضیح داری به طبیعت دلالت لغویه و کیفیت تکنونی ها و این کنی دلالت لغویه چی رو ایجاد بشنه؟ تو فرمو کنی و نظرت عامت فیها و یک بررسی عمومی در این قضایای وقت و معنای دلالت و کیفیت ایجاد دلالت و اینها باید یک بررسی اجمالی بود. ما هو الوقت و العلاقت لغوی اولین سؤالی که بررسی کنید بگیم وقتی آقا این شرایط لفظ زید دلالت میکنه بر اون ذات خارجی، لفظ سما دلالت میکنند بر جهت حدود، لفظ عرض دلالت میکنند بر این کره خاکی چرا دلالت میکنند؟ شما در جواب میدین که دل بگو دیگه بس ما سوالا میکنند که دیگه ما خوبه بس دیگه 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 بس در جواب این اصداری به اصلا دیگه 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 در مسئولت تقوی قائل میشه حلاقات و ارتباطات بین مجموعه که از الفاظ و مجموعه هست معان و به همین جو بین کلمه عرض و کره خاکی علاقه، بین کلمه سما و جهت علو علاقه، بین لفظ بلندو و این پارچه آهن علاقه، بین لفظ علی و حضرت عالی، علی و حضرت عالی علاقه بودی. علاقه یعنی سببیت، یعنی ارتباط، یعنی تلازم بین این دو تا بودی. صدای تلازم تلازم تکمیلی بود آقا، مثلا بین نار و حراره ما میبینیم تکمیلا تلازم و علاقه وجود داره. هر وقت نار باشد بین شمس و فوق هم بازم علاقه تکمیلی از ازل، هر وقت شمس پیدا شد ذوق و روشنایی بایش بیاد. بین ما بین ذات شما و لفظ علی که اسم شما یک اصلا علاقه وجود نداره، که علاقه هست تو بیده که داخل ببره خیلی بفرما بعد یعنی چی آقا؟ بگو دیگه همین دیگه ما همین بگاهیم شما میگین به برکت فرد این علاقه بیاد. اگر توانستین برای ما وضع و معنا کنیم چون بود سلام سبب خب مجموع من المعنى و يرتبط كل لفظ معنى خاص ارتباطا، یک نوع ارتباط بين كلمه عاد و كره خاص، بين ما و في جسم سيار، بين الى اخر، یک ارتباط خاصی و علاقه بين اه بين اخر و هذا الاقتران كل ارتباط يرتبط كل لفظ معنى خاص ارتباطا يجعلنا یک نوع علاقه بين كلمه عرض و كره خاصی وجود میاد. این علاقه ما را وادار میکنه، ما را در این حالت قرار میدهد، یا جهلون ها قرار میدهد ما را کل ما تصور کنده. هر وقت تصور کنیم لفظ تصور نداره چی ها داره به مجردی که کلمه عرض از کسی شریف واسه قوه برو سامعه دیگه، این کلمه عرض تصور میشه در ذهن میشه یا نمیشه ها ما هست رو میتونید به در دلی ما تصور میشه نمون بایدونی که دلی شنیده و هر وقتی که ما تصور کردیم نفس را فوراً در همین دلی ما این فقط لازم اونا را فوراً خدا تصور معنا با تصور کلمه هر سوره آشیده پس معلوم که بین کلمه هر این سوره خاصیه که پتران بودید داره. هر وقتی که در دلی ما آمد دومی که پترش خانا خواه بگو میگید این دیگه اقتران و ها در اقتران و این مقارنت و نزدیکی و رفاقه و علاقه هر کل ما شعره و ها در اقتران و بین اقتران و اقتران و اقتران این اقتران و این که و این دقال و ذکیه این احد غمانلل بگو آخر رو و ما نخلق علیه اسم الدلاله این اسم دلالت را هر وقت لفظ علی عین و لام و یا علی مستقا هر وقت لفظ عین و لام و یا را ما تصور کنیم واسه شنیدن و باسه در کتاب دیدن یا ببینیم یا بسیم به مجردنه که عین نام یا تصفر شد در ذهن ما ذات مخدسه حضرت امین المؤمنین در ذهن ما بگو هر وقت که عین میمره و الى آخر مثلا این تصفر که از تصفر علی ذات مخدس در ذهن ما خطور می کند که نمیگیم لفظ علی دلالت این تصوری این لفظ این معنا را در پی دارد این در پی داشتنش نمازی کنید داشته بگفت و حین نقود دیگامی که ما میگیم کلمه ما تدلو علی سائر خان دلالت میکنه برای این جسم که سجان از تو این سجان خاصی هست یعنی آب بسان خاری مرید به ذلك ان تصور کلمه ما اراده میکنیم به این مطلب این که تصور کلمه ما یعنی الى تصور ذلك سائر هر وقت کلمه ما میم و علف و همزه هر وقت این ما شنیدیم فعلا خود این سه تا کلمه در ذهن ما خطور میشه از خطور اینها خطور معنایش در ذهن ما خیلی هم معلق دارن نقص دارن به معنا مدید علاقه در اساس نمیشت سلوکی علاقه در این تصور در تصور معنا شابه و مشابهت دارد این دارد سلجت ما ولی پای حد زیادی شباهت دارد العلاقه کسی علاقه اتمالی را العلاقه کسی شاهده ها که حیات نسیدیه همون علاقه و تلازم را که ما در اشیاء خارجی مشاهده می کنیم در حیات اعتیادی و عادی خودمان بین النار و الحراره بین نار و حراره ما می بینیم علاقه ای چیون علاقه ای هر جا می بینیم در این نقطه نار موجود شد می‌بینیم که حرارت هم بایش موجود میشه در اون نقطه دیگر نار را موجود کرده بازا می‌بینیم که چی هم حرارت بایش موجود شد در نقطه سهور نقطه که آرام ده تا یه میلیون نقطه اگر نار را موجود کرده می‌بینیم که حرارت موجود میشه از این می‌بینیم که بین نار و حرارت یک علاقه در وجود این علاقه را ما اسمش می‌ذاریم سبب یه این چه دیدیم بين النار والحرارة أو بين الشيء والشيء فما أن النار تؤدي إلى الحرارة النار تؤدي إلى الشيء حرارة وطلوع الشمس من الشيء والضوء كذلك تصور النار عن تصور ذلك مؤدي بشيء يعني سبب بشمت إلى تصور معنى ولأجل هذا مقاهر ودرجي وعن تباهات دارة بمعنى ذلك تمام وكمام معنى وعن تباهات نداره بله که من ممانو با انتباه داشته را ولی این سببیت در این نار و حرارت سببیت در وجود خارجی هر وقتی اینجا موجودی این دیگه بیشم اینجا موجودی اما بین لفظ معنا سببیت در عالم ذهن تصوری بود تصور در کجا می جاند در خارجی که در ذهن تصوری در ذهن تصوری یکی سببی تصوری تصوری تصور الله يؤدي إلى تصور المعنى ولعد هذا يمكن القول وبخاطر هم جهات في تصور الله سبب تصور المعنى مشه يمكن دارة المطالب في تصور الله مهمة بالصراحة تقول في تصور الله سبب في تصور المعنى كما تقول النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء للضوء منطقه فرقی بین این دو تا سببیت هست که یک سببیت در عالم خارج بین هر دو تا یک سببیت در عالم ذهن ای ان علاقه سببیه بین تصور و نبی و تصور المعنا مجالها و عالمها عالم ذهن در عالم ذهن لان تصور النبی و المعنا اینما یوجد اگر گفتیم تصور در کجا موجود میشه فقط اینما یوجد را ذهن فعلاقة السببية بين النار والحرارة وبين الضوء والشمس والضوء مجالها وعالمها وظرفها ودنياها عالم مسؤول الأساسي والسؤال عدد الإنسان والحقيقة والسؤال عن مصدر هذه العلاقة والكيفية وتطورها السؤال أساسي لها كل توجه باید مقدار واضح بیشوری به نظر خاصی دارم برخلاف کل علما و استقابه و سرباللت ایشان یه مبنای خاصی دارن و اگر این مبنای خاصی ایشان نباشد کل علما از اول تا آخر در مقابل مسئله بعد باید حل واقع کنند. فقط هم تکی در همه در این تاریخ معاصر مسئله بعد را ایشان حل کرده و این بقیه علما همه به گلبت بیلتنه. برای چی؟ کل راجع کنید برای این آقا میگیم که بین لفظ و معنا علیت سببیت ایجاد بروتون خب خود سببیت که امر تکمیلی امر اقبالی و دیوانی به گروه حدیثه نیست. سببیت امر خب خب این سببیتی که امر تکمیلی با چی ایجاد شد؟ باید با تکمیلی ایجاد شد. من وعظ کردم لفظ علی را برای پسرم بعضی من اعتباری ها من که تبدیل تصرفی نکردم ایجاد علیت بین لفظ حسن و پسرم اون ذات خارجی که من ندارد اون جسم ایجاد تکمیلی من چکار کرده که این اعتبار کردم علتی بود آیا به مجرده که من که اعتبار کردم این علتی بود آیا این علیت موجود بود یا نمیشه آقا بابا بجرد شما چی جن میاد آقا اگر به اعتبار موجود شد من همینجا الان یک من صلاح اعتبار میشه آقا اعتبار من یک من صلاح بجرد بابا اگر موجود میشه الان دعوات بایدی بنده بودی نبا آلی شما رو بسته شما رو گیرین بنده هم رو بستم من دیگه پس اینه که همه آلا قلامو میگن بعد امر اعتبار میشه یعنی مولا واضح اعتبار میکنه که لفظ را برای این معنی خب با اعتبار که اعتبار کردن یعنی قانون گذاری با قانون گذاری که میشه سببیت باز بین ما سببیت و علیت امر تکلیلی با امر اعتباری امر تکلیلی پیدا و لذا کل علما فرض را گفتن امر اعتباری اگر امر اعتباری بگیریم به اشکال وارد میاد ولی ایشان میفرماید نه خود وضع امر تکلیلیه چرا دو تا مفصل با اون دو تا مفصل فکیف تکون تکبنا چگونه ایجاد شد علاقه سببیت و علیت بین لفظ حسن و فرزند جناب عالی چیه بین اینها و حالا که قبل از اینکه شما این قانون گذاری بکنید بین لفظ حسن و این پسر شما چه علاقه ای بود قبل از اینکه واژه لغت عرب بکنه بین کلمه عرب الف را و کار به این کره خاکی چه علاقه ای بود چه علیت بود واضح آمد که اعتبار کرد برای بود با مجرد اعتبار چیز علاقه بود بود من هم تمام دنیا را صلاع اعتبار می کنم من بودا صلاع می شه بگو می شه اقنی شه و کیف تشک بند علاقه سببی بین تخلی و مخ کیف اصفه چیون خود کرد در حال تصور نعم علت بشه و سبب بشه برای تصور معنا با اینکه واضح یک کار قانونی یه امر اعتباری اعتبار کرد بیشتر از اعتبار چیزی نبود تکلیلا چیزی را که باده ایجاد نمی کنند مع ان اللفظ و المعنا شیئان مختلفان سلطن معنا از مقوله جوهر لفظ از مقوله کیف مسموع دیگر نکن الفاظ عالم الفاظ مقوله و یذکر فی حقیقه برای اینکه با این کاری واضح چگونه سببیت و علیت بین لفظ و معنا در عالم تصور ایجاد که همیشه تصور لفظ علت باشه برای تصور معنا این جواب علا آزاد یکون یا ربون علا آزاد خواهد خواهد که اینجا علا خیلی لفظ بین معنا نابع از حقیقت لفظ داده و کما نبع علا نار بالحراره طبیعت النار ذاتها ونفس الماء تبدو بحسن طبیعته ببین وقت رسیده یا بفنی مو یا بفنی باید یک بای جایی خیلی بیرون بودن ها همین چه قداری؟ فاقه هست یا نیست ها یکی دیگه که بیگه هم دیگه بیده نیست خب نمیرسید؟ طبعا من دیگه جال آخر نمیرسید اینجا؟ آزادیه دامه اخص ها اما با شاق نمیگه دیگه بخش بعد یا میگه بخش بعد یا میگه بخش مکنسان دو برد آزادیه دامه اخص ها اما با شاق نمیگه دیگه بخش بعد یا میگه بخش بعد یا میگه بخش